بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون بين جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. عطف یک معطوف بر معطوف علیه اگر با فا انجام شد نشانه ترتب است. در آیه اول فرمود ان شر الدواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون، نفرمود فهم لا یؤمنون. این عطف به فا نشون میدهد که عدم ایمان مترتب بر اون رسوب کفر است. اونچنان کفر در دلهای اینها رسوب شد و رسوب شد که دیگر ایمان نمی آورند. بنابراین تنها تشابه گذشته و آینده نیست، بلکه تفرع آینده بر گذشته است. لذا با باب اسب نفر بود و با فا عطف شد. مطلب دوم آن است که گرچه ظاهرا این مربوط به کفار صدر اسلام است، لکن اصلش برای همیشه الی یوم القیامه زنده است. مصادیقش در هر عصری متفاوت است. از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شد، من وقتی وارد بصره شدم جریر را به عنوان نماینده رسمی خودم به پیش معاویه فرستادم. گذشته از اون استحقاق اصلی دینی برای خلافت داشتم و گذشته از اون نسب نبوی که از طرف ذات اقدس اله انجام شد، شورا و بیعت مردمی را هم تذکر دادم که مردم با من بیعت کردن و من خلیفه رسمی مسلمینم و شما دست از این محاربه بردارید. او کتاب مرا، بیعت مرا و عهد مرا رد کرد و نبض کرد و نقض کرد. لذا من هم به آیه فانبذ الیهم علی سواء عمل کرده ام. چون این کلمه که دارد به اما تخافن من قوم خیانتن، نشانه آن است که اختصاصی به مشرکین و کفار و اهل کتاب معاصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارد. این الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، تا اون بخشای پایانی همونطوری که معاصرین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شامل شود، معاصرین ائمه علیه السلام و جانشینان اون هم شامل شود. زیرا این آیه هم حکمش تا روز قیامت هست، هم تلاوتش. این دوریست که با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا رحل بربستن اون کفار پیام این آیه و حکم این آیه از بین رفته باشه. لذا در روایت دیگر از وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه رسیده است که این بر بنی امیه قابل انطباق است. منتها تعبیری که در روایت هست از فی باطن القرآن، در اینجا باطن هم اون تطبیق و جری است، نیازی به اون باطن معنوی نیست. بالاخره این عموم لفظ شامل می شود و هیچ اختصاصی به مورد نزول ندارد. پس این دو روایت که یکی که از خود است امیر سلام الله علیه نقل شده است و یکی از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل شده است که مربوط به بنی امیه است، یعنی درباره بنی امیه هم کاملا قابل تطبیق. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فی اما تصفن لهم فی الحرب، معناش این نیست که اگر اونها شما را غافلگیر کردن به جنگ شما مبادرت کردن، شما تشرید کنید، اونها رو متفرق کنید تا پشتوانه اینها و پشتیبانهای اینها عبرت بگیرند. بلکه شما هم آماده باشید، اگر اونا حمله کردن شما غافلگیر نشوید. این و اعد بلهم ما استطعتم من قوه ناظر به آن است. پس تنها اما فاستخلهم نیست، با آمادگی قبلی شما هم همراه خواهد بود، هم اعد بلهم ما استطعتم من قوه و هم این که فی اما تستخلهم فی الحرب به شر بهم من خلفهم، که هرگز غافلگیر نشوید. شما بالاخره باید آمادگیتون رو حفظ کنید. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فلا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، هرگز مردم را به توکل محض وادار نمی کند، ترغیب نمی کند. در سوره 47 که منا مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون آیه قبلا مکرر خونده شد که لو یشاء الله لانتصر منهم لكن ليبلو بعضكم ببعض، یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست بساط شرک و کفر را بردارد نیازی به شما نبود، هرگز به شما احتیاج نداشت، ولی جهان طبیعت بر تکامل استوار است. آیه 4 سوره 47 این است: فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا افتنتموهم فشد الوثاق فاما منا بعد و اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها ذلک. عمده این ذیل آیه فهد ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر ذات اقدس اله میخواست از خود کفار و مشرکین انتصار میگرفت، انتصار یعنی انتقام، انتقام میگرفت. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، خب اگر هر کسی کافر شد ذات اقدس اله با خسفنا بهی و به دار هر عرض یا سخرها علیهم سبع لیال و سمایت ایام و مانند اون از مصائب پیشبی نشده به حیات اونها خاطر بدهد، که دیگر کسی به کمال شهادت و جهاد بی سبیل دان میرسد. فرمود این چنین نیست که هر کسی کفر ورزید فورا ذات اقدس اله به حیات او خاطر بدهد، میتواند، اما خب کمال شما در جهاد هست. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. خب بنابراین وظیفه ما مکلفین رو هم روشن کرده است، اما به ما وعده نصرت غیبی و امداد الهی رو هم داده است. پس جمع بین توکل و عمل، جمع بین توسل و عمل، جمع بین امداد مردمی به امداد غیبی، این جمع به توحید برمیگردد، نه اینکه خدا و خلق خدا، خدا و مردم، این چنین نیست. اگر کسی با خدا و ذات اقدس اله هم کمک غیبی را بهره او میکند، هم کمک مردمی را، چون مردم حقیقتا سربازان الهی هستند، ستاد الهی هستند. و ما یعلم جنود ربک الا هو لله جنود السماوات والارض، مردم حقیقتا هم ابزار ذات اقدس اله هستند، نه اینکه خدا و مردم، خدا و خدا و خدا و خدا. سراسر آسمان و زمین ستاد الهی هستند، نیروی حق هستند. اون وقت ذات اقدس اله این نیرو رو گاهی به کمک انسان میفرستد، گاهی هم میبینید که سلب توفیق میکند. خب پس ما از اون جهت که مشلفیم، موظفیم که وظیفه خود را تا اون مقداری که در توان ماست عمل بکنیم. بعد هم وقتی پیروز شدیم بگوییم که لله الحمد، چون با ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمای اصل کلی است. فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم یه اصل کلی است. اون که در آیه 4 سوره 47 آمده است آن است که مبادا کسی خیال کند اگر حق با اوست فورا باید معجزه غیبی مشکل او را حل کند. بنای عالم بر این نیست. اگر بنای عالم بر این بود که بدون اسباب و علل ظاهری کار انجام بگیرد میشد بهشت، دیگه دنیا نبود. در بهشت البته این دور است، انسان هر چه بخواهد پیشش حاصل است، نیازی به ابزار ندارد. او اگر عسل خواست، نهر من عسل مصفاست، اون عسل چون با ایمان حاصل میشود دیگه زنبور نمیخواد، پشه و مگس هم کنارش جمع نمیشه، سایر انهار هم همینطور. اما دنیا حساب دیگری دارد، این دنیا الیوم امر ولا حساب و غدا حساب ولا امر. بنابراین در آیه محل بحث ما را با توکل و عمل هماهنگ کرده است. اما تا اونجا که شما می توانید باید به اعتماد به قدرت غیبی انجام بدید، بقیه هم ذات اقدس اله انجام می دهد. وقتی هم که مقصد رسیدید بازم می فهمید به این که اون مقداری هم که شما انجام دادید به توفیق الهی بود و حاسب و انفسکم هم یه نحوه عمل است دیگر. خودتون رو محاسبه کنید ببینید که طبق وظیفه عمل کردید یا نکردید. اگر طبق وظیفه عمل کردید که شکر کنید که اینم شکر وظیفه شماست، و اگر به وظیفه عمل نکردید که توبه کنید انابه کنید کنم وظیفه است. حساب الهی که نیست، حساب خود انسان است با خودش. بنابراین این که فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، بلا فاصله فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، تا معلوم بشود که توکل بر خدا و توسل به اسمای حسنای الهی و انبیا و اولیاء علیهم السلام هرگز انسان را از اون وظیفه اولی و تکلیف رسمی او معاف نمی کند. تا اونجا که مقدور اوست عمل می کند و اونجا که مقدور او نیست و خیلی هم مونده به مقصد برسد اونجا را توکل دارد، توسل دارد و مانند آن تا آخر این دو اصل را حفظ می کند، هم توکل الهی هم توسل. هم اون اعقل و توکل همین است که با توکل زانوی شتر را اقال بکن. اقال یعنی اقال بکن. توکلن اوائل انسان خیال میکند این مقدار را توانست انجام میدهد، بقیه را متوکلن علالله. بعد وقتی به مقصد رسید میبیند اون مقداری هم که عمل کرده عنایت الهی بود، اون فکرش، اون تصمیمش، اون ارادهش، اون تهیه مبادی مقدماتش هم باز به عنایت الهی بود. و لذا سرانجام اون آیه سوره مبارکه ابراهیم و امثال اون رو میخوند که ما بکن من نعمتین فمن الله، اعتراف میکند که میشه توحید ربوبی. خب پس بنابراین هم امداد غیبی در کار است، هم وظیفه مردمی. بعد این وظیفه مردمی هم جز امدادهای الهی خواهد بود، چون لله جنود السماوات والارض و اعد لهم ما استطعتم من قوه. این در جریان ما استطعتم من قوه برخی از مفسران گفتن حتی خضابی که یک مجاهد محاسن سفید در میدان جبهه انجام میدهد، برای حضور در میدان جبهه انجام میدهد، اون هم مشمول این من قوه است. یعنی همین که این دشمن را مرهو راهب میکند، خائف میکند و در طرف مقابل احساس پیری نمیکند، همین مشمول و عید بله ها مستطعتم من قوه است. در ذیل این آیه روایات است که وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله فرمود، فرمود الا ان القوه هو الرمی، الا هو الرمی، الا هو الرمی. سه بار فرمود به این که تیراندازی را فراموش نکنید. این بیان مصداق کامل است، وگرنه نیروهای دفاعی اختصاصی به تیراندازی ندارد. چنگ رمی هم که در اون روایت آمده است اختصاص به تیر تراشی شده به مانندان ندارد. الان موشک رمی است، بوم رمی است و مانندان، هرچی که از جایی به جای دیگر پرت می شود به سبب حلاکت فران می شود و فران می کند رمی است. خواه تیر چوبی باشد یا تیر فلزی باشد خواه چیز دیگر. بنابراین اون حدیث شریف که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده است بیان مصداق رایج است، هرگز منحصر نیست. چه این که منحصر به رمیم نخواهد بود و اعد لهم ما استطعتم من قوتین، که البته قوه های فرهنگی هم در کنار قوه های نظامی ملحوظ است که در نوبت های قبل اشاره شده. و برای اینکه جریان خودروی اون روز رباط الخیل بود در قبال خودروهای فعلی، این کلمه من رباط الخیل را از باب ذکر خاص بعد از آن علاحده فرمودن. این رباط یا مصدر است، فعال است و مبالغه را میرساند، یعنی خیل مربوطه، یا نه اون جاهایی که این اسبهای آماده حمله را میبندن اون مکان را هم میگفتن رباط. تا حدودی در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که اون آیه پایانی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ان الله مع المتقین، اونجا بحث مبسوطی درباره مرابطه شده است که مرابطه نظامی یعنی چه، مرابطه با ولی عصر و امام زمان ارواح و فدا یعنی چه. در اونجا حدیثی است که رابطه ما امامکم و المنتظر، رابطه ما امامکم و مانند اون، همه اینها مصادیق این مرابطه است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطه. خب مرابطه درجاتی دارد که بارزترین مرابطه نظامی همین رباط الخیل است، بستن اسب، آماده کردن اسب و نگهداری و نگهبانی اسب برای حمله. پایگاه نظامی ها محل بستن است، محل بستن اسب رو میگن رباط، هم مکان رو میگن، هم این رباط به معنی مربوط، خیل مربوط را از او عنوان رباط الخیل، یعنی الخیل المربوطه. اونم در حد دفاع گفتن جائز است، در حد محاسب مقابل. الان اگر چونچه مسلمان ها به همون کارهای عادیشون هم بپردازن، مشرکین دست بر می دارن، منتها مسلمان ها از اون ابزاری که دارن استفاده نمی کنن. اگر ابزار از اون استفاده بکنن، در نیاز به این جنگ هم نی. ولان بیش از 50 کشور است. اون روزها همه این 50 کشور در اختیار حکومت اسلامی بود، یعنی از قلب فرانسه تا این بخشای وسیع آسیای میانه همه اینها رو اون حاکم اسلامی اداره میشد. چون بعد از فتح امپراتوری ایران و روم بالاخره اسلام در این فلات وسیع حاکم بود. الان به صورت 50 کشور در آمده، اون روز که یک کشور بیشتر نبود. خب الان اگر اینها حالا وحدت نیست، اتحاد باشد، بازم جلوی کفار را میتوانید بگیرن. و اعد لهم ما استطعتم من قوتهم و من رباط الخیل. این نظیر گاهی ذکر آن بعض خواست است و گاهی ذکر خواست بعض آن برای اهمیتون، که بعد مثلا ذکر جبرائیل و اسرافیل، میکائیل بعد از ملائکه برده میشود، یا نماز بعد از ذکر الله گفته میشود برای این که مصداق بارز ذکر است. اینجا هم ذکر خواست بعد از آن است برای اهمیت. اونجا چون در ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه، این حدیث اونجا از روشن بارک امام صادق سلام الله علیه شد که به حضرت عرض کردن بقوت القلوب ام بقوت الابدان، فبود بقوت القلوب و بقوت الابدان. خذوا ما آتیناکم بقوت، هم خوب معارف را بفهمید، به او ایمان بیاورید، اهل قلم خوبی باشید و هم میتوانید هم خوب دفاع کنید. بالاخره آدم باید اهدل حسنین داشته باشد. شما ببینید خیلی از این جوانها، حالا چه طلبه چه دانشجو یا نیروی بسیجی، اینا خیلی هاشون دعا میکنن به اینکه توفیق شهادت نصیب بشه. خب دعای خوبی است. اگر آدم بدونه بالاتر از شهادت نصیبش بشه، خب چرا او دعا نکنه؟ انسان دعا بکنه خدایا اون توفیق من بده که اثر قلمی من بهتر از خون شهید باشه. این که راه که هست، که اگر قلم علما افضل من دماء شهدا است، خب چرا آدم اون بالایی رو نکنه؟ این شهادت کار آسونیه، یعنی آدم میره میدان جبهه و جمعی جنگه و چهار تا گلوله میزنه و یه گلوله هم میخوره و گلوله خورد دیگه روح ریحان است، دیگه رنجی نداره، مهمان انبیا و اولیا است. اما عالم شدن کار آسونی نیست. این 40-50 سال شب و روز با شیطان باید بجنگه، به دنبال زید و عمل نباشه، نه فریب کسی رو بخوره نه به کسی فریب بده، خوب بفهمه و برای رضای خدا بفهمه. اینا جون کندن نیست که نصیب آدم عادی بشه. البته اگر کسی اینجور شد، اثر قلمه او از دماء شهدا بالاتر بود، اونگاه یرجه او یرجه اثر مداد العلماء علی قلم. امام رضوان الله با یه اعلامیه جهانی را زنده میشه، اون اثر قلمی از خون شهید بود. اگر کسی بتونه به اون مرحله اعلا برسه، چرا به مرحله عالی اکتفا بکنه؟ البته اون خیلی سخته. اگر یه عالمی رفته جایی خدمتی کرده، بعدی کسی آمده مردم به طرف او رو آوردن، اگر این هیچ تکون نخورد، معلوم میشه برای رضای خدا کار میکرد. اما اگر گله شروع شده که مردم عجب مردم خوش استقبال و بدبدرقن، مگه ما چه اشکال داشتیم؟ این معلوم میشه در طی این مدت تحت ولایت خودش بود، نه ولایت الهی. این برای خودش داشت کار میکرد. خب اگر کسی برای رضای خدا داره کار میکنه، حرف الهی داره میرسونه، امروز چهار صبح، این چهار صبح دیگری دیگه. یعنی که این کار آسانی نیست. این تو خواب آدم لیل میکنه، این تو بیداری بر میکنه، این تو تنهایی فکر میکنه، این تو بحث فکر میکنه. اگر آدم دائما ملاحظه خودش بشه، البته خیلی سخته، بعد کم کم این مقدار آرام میشه. خب آدم اون رو دعا بکنه، خدایا توفیقی بده که مداد قلم من، مداد یعنی مرکب، مداد قلم من، اثر قلم من اگر بالاتر از خون شهید نباشد، لااقل در حد خون شهید باشد. حالا جنگ نیست، آدم آرزوی این مقام رو داشته باشد خوبه دیگه، خب حالا اگه آدم بتونه به اونجا برسه چرا اون دعا رو نکنه؟ حالا یا اگر بیگانه حمله کرد جهاد اصغر شد، اگر بیگانه حمله نکرد تهاجم فرهنگی شد، خب هزاران شهید آدم میتونه تربیت کنه. اگر جوانهایی در معرض تهاجم قلمهای مسموم بودن، چهار تا شبهه شنیدن، چهار تا جواب هم شنیدن، چهار بار توقف کردن، چهار بار تحرک هم نصیبشون شد، این جنگ و گریز بود و بود و بود و بود و بود تا زمان مرگشون. خب این مات شهیده، اینی که در روایات برد اگر کسی مات علا خب به اهل بیت برو فی فراشه، این مات شهیده همینه دیگه. چه کسی رو ما بگیم شهید در میدان جهاد اسفر؟ کسی که تیر میزنه و تیر میخوره و بالاخره تسلیم نمیشه و تو میدان جنگ میمیره، بگیم شهید. خب چه کسی رو میگیم شهید در میدان جهاد اکبر؟ این کسی که تا آخر عمر چهار تا وسوسه میشنرد، چهار بار بر میگرده، چهار تا شبهه داره، چهار بار بر میگرده، چهار تا کجراه داره، چهار بار بر میگرده، چهار تا تیر میزنه با شیطان، چهار تا تیر میخوره و تسلیم نمیشه و تا آخر عمر همچنان هست، دیگه لازم نیست معصوم باشه که این ماد شهیده. اگر هنرمند بود شیطان رو به اسارت گرفت و او دیگه ولی کامل الهی، و اگر معاذ الله تحت اسارت شیطان رفت که هیچ. خب حالا میتونه با آثار قلمی خود عده زیادی از جوانها رو شهیدی در میدان جهاد اکبر بکنه. شهید در میدان جهاد اکبر یعنی کی؟ یعنی کسی چهار تا تیر میزنه، چهار تا تیر میخوره و تسلیم نمیشه بالاخره تا آخر. این است که در روایت دارد اگر کسی و محبت و اعتقاد ولایت اهل بیت علیه السلام بمیرد روفی فراشهی مات شهیدا. این حکم فقهی رو که ندارد، که حکم کلامی رو دارد. نه معنیش اینه که دیگه غسل نمیخواد با لباس دفنش کنی، معنیش اینه که اثر شهادت رو از درجه و مقام و ثواب و کمال داره. خب آدم میتونه اینا رو از خدا بخواد دیگه. مصادیق هر مورد البته شامل میشه دیگه، مصداق داشته باشه. و اعد لها مستعتم من قوت و من رباط الخیل. یه وقتی خودروهای زرهی است، یه وقتی اسب است، یه وقتی استر است، یه وقتی هم میبینید هواپیماست، یه وقتی کشتی های جنگی است، یه وقتی تحت بحری است. مطلب دیگر است که فرمود اونجایی که عمل شما کاربرد دارد هم عملتون کمه هم کاربردش کمه، اما اونجایی که عنایت الهی است هم منطقش وسیعه هم کاربردش زیاد. و اگه اولا شما نمیدونید که دشمنان شما تا کجا هستن، بستن کیا پشت صحنه‌ن، که اونا که توطئه گرن اون اتاق توطئه و اتاق فرمان توطئه که نمیدونید، اونا ما میدونید. شما همون مقداری که میدونید به همون طرف تیر بیندازید برای شما کافیه. من این حراس را در دلهای اونایی که تو پشت این صحنه توطئه گرن، شما اصلا نمیشناسید اونها را، تا اونها را بترسونید من اونها را خائف میکنم. و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم. این من دونهم نه یعنی من غیرهم، چون اگر دون برای غیر باشد خود آخرین میفهمه اون رو دیگه. فمودیه دستن که عذاب خدا، عذاب شما یا مشکن یا اهل کتابن یا منافقن که شما میشناسید. بعضی با نفاق شناخته شدن، بعضی ها نفاقشون اونقدر مستور است که شما نمیتونید بشناسید به پشت صحنه. اینا غیر از کسانی هستن که اینا هم عدو الله هستند و عدو بکم هستند، غیر از عدو الله و عدو بکم نیستن، از این جهت همون عدو الله هستند و عدو بکم. منتها عدو خدا و عدو مردم بعضی هاشون معروفن، بعضیشون مستور. شما اون معروف ها رو میشنسید، اون مستور هایی که نمیشنسید که. و منظور از آخرین من دونه هم نه یعنی من غیره هم، دون و غیر نیست، چون اگر دون و غیر باشد خود آخرین میفهمونه. اما دیگه دستن که در این اقلیمای اطراف هستن، در این جهات دیگه هستن، تون گوشی کناره هستن و شاید دم دست شما هم باشه و ندونید. شما اگر وظیفتون رو انجام بدید، من هم اون امداد غیبی رو دارم و هم رحبت و حراس این رو تو دلای اونا میاندازم. اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منصور به رعب بودم همینه. وجود مبارک است امیرم سلام الله علیه منصور به رعب بود، یعنی حراس اینها در دل دیگران باعث پیروزی اینها میشد. چون این دشمنان شما عدو به خدا هستن، اعتقادی به خدا و قیامت اینها ندارن، اون امدادهای غیبی ما میاد. چون عدو به شما هم هستن، در این حال که امدادهای غیبی میاد شما هم باید که حرکت کنید. چون عدو به وحی و نبوت و قرآن اینها هستن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملا باید به میدان بیاید، هم باید به میدان بیاید. یه عده‌ای هستن که تو گوشه کنار هستن، اونا هم عدو الله هستن، عدو رسول الله هستن، عدو الله هستن، ولی شما نمیشناسید اونا رو. ما میدونیم عدو کیه و محب کیه، اونا رو هم میترسونیم. و آخرین ترهبون بهی عدو الله و عدو هم، و این آخرین نه یعنی غیر از عدو خدا و عدو الناس یه آخرینی هم هستن، نه، این آخرین هم بالاخره یا عدو الله هستن یا عدو الناس هستن یا هر دو، ولی رقمشون غیر از این هست که شما میدونید. اینا تو گوشی کناره هستن، من دونه هم، نه یعنی من غیره هم. و آخرین من دونه هم که لا تعلمون هم الله یعلم. خب در جریان جهاد بخیر کمک مالی هم لازم است. حالا یا خود مجاهد کمک مالی میکنه، یا اون کسی که بر او واجب کفایی است به خودش حضور پیدا نکرده کمک مالی میکنه، و اصل کمک مالی در جهاد لازم. و انسان هم طبعا به مال علاقمند است. تحبون المال حبا جما، جم یعنی انبوه، نه مال انبوه، حب انبوه. ولو آدم مال کم هم داشته باشه، حبش نسبت به این مال کم انبوه است، خیلی این مال میخواد. خب طبعا هم اینجوره، غالب مردم هم اینجوره. و تحبون المال حبا جما، یه وقت از شما جمع مالا و عدده، اون محبوب زیاده. یه وقت از نه، اون مال جمع نشده و اعداد نشده و بلغم نیامده، جمع مالا و عدده نیست، مال فراوان نیست، مال کم است، ولی انسان به همین مال کم حب فراوان دارد. همون طبع بشر اینه که مال دوسته، زیاد هم دوست دارد. حالا خواه مال زیاد باشد، خواه مال کم، برای اینکه این را درمان کند فرمود بین که به ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفق الیکم. اولا اون چرا که در راه ذات اقدس اله میدید وظیفه شما، لکه ما او رو به عنوان قرض از شما طلب میکنیم. قرض الحسنه، قرض الحسنه تو کتاب سنت به معنای قرض الحسنه مصطلح نیست که کسی به کسی وام بدن، این یک مصداق از مصادیق قرض الحسنه است. هر عمل خیری قرض الحسنه است، نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است، حج و زکات قرض الحسنه است، جهاد قرض الحسنه است. ذات اقدس اله همون به من قرض بدید، این برای تشویره، به دلیل اینکه میگم شما اجر میدم، معلوم شه کاری دیگه. خب اجرت مال کاری است که انسان برای دیگری انجام میده. تعبیر تشویقیش همینه که انسان برای خودش کار بکنه، خدا به انسان مزد میده، تعبیر اجر همینه دید. خب فهمون من قرض بدی، گوشه ای از این قرض الحسنه، این قرض الحسنه متعارف است که انسان به دیگری وام بده. صدقه هم قرض الحسنه است، عبادت ها هم قرض الحسنه است، دست و دست و بحث عباره هم قرض الحسنه است. هر کار خیلی که انسان قربت الله انجام بده قرض الحسنه است. خب فرمود این مالی که شما انفاق میکنید خب یه وظیفه شرعی است، لکن من توفیه میکنم. توفیه نشانه آن است که ما یه عهدی داریم، عقدی داریم، پیمانی بستم، من به عهدم وفا میکنم. وقت بس معلوم میشه که شما که در راه خدا انفاق کردید مثل که من وام دادی و من وامدار شما. نفرمود اگر شما در راه خدا انفاق کردید خدا اینقدر به شما حسنه میده، ما وفا میکنیم. این وفا نشانه آن است که یک عهد ذمی در بستر او هست، یعنی من طرف تعهدم، یعنی وام دارم، یعنی از شما قرض گرفتم، من به عهدم وفا میکنم. این تعبیر وفا. مطلب دیگر اینه که این مال شما رو، ما همین مال شما رو چند برابر برمیگردیم. مگر شما مال نمیخواید؟ در روز قیامت میبینید به اینکه کل این اموال به اون صورت در آمده، همین مال خودتون رو میبینید، یا این در موس میبینید چطور اونی که برهم کلینی به دیگری نقل کرده است که سرمایه داره که حقوق الهی را تعدیه نکرده، هنگام احتضار میبیند که تمام اموال او رو در آتش میذارن. مال که آتش نمیخوره، اون بخل است که آتش میخوره. این توق لعنت، توق لعنت که میگن همینه دیگه. تون کریمه سیو تلقون ما بخلو بهی و من قیامه که خوندین، این بخل میشه توق لعنت. این مال را الان ورثه با قاه قاه خنده دارن توزیع میکنن، همین مال را این محتضر میبینه که در آتش میزنه و درش میسوزه. خب فرمود در حقیقت اون عملی که به این مال تعلق گرفته به این صورت در میاد. فرمود اولا اون چرا که شما انفاق میکنید ما به عنوان قرض تلقی میکنیم، نه رایگان، به وفا هم میکنیم عین او را بدون کم و زیاد، البته اضافه هم که بدون کم اضافه هم خواهد آمد. به ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون. این لا تظلمون معنی نقص نیست که در سوره مبارکه کهف آمده، ظلم لغتا به معنی نقص است. آیه 33 سوره مبارکه کهف این است که کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، که هر دو باغ میوه های خودشون دادن، هیچ کدومشون ظلم نکردن. ظلمه یعنی نقصه. ما ظلمت شجره، درخت ظلم نکرد یعنی در میوه دادن کوتاهی نیامد، نقصی نکرد. اینجا هم لم تظلم یعنی لم تنقص، یعنی آیه 33 سوره مبارکه کهف. اما جریان محل بحث این آیه 60 سوره انفال که مسئله حقوقی است، همون ظلم مصطلح را میفهماند، نه معنای مطلق نقص باشد. این و اعدو هشدار به کفارم هست، انذار کفار است. کفار که به خدا معتقد نیستن تا بگن به اینکه امداد غیبی به سود مسلمین است علیه ما، لذا این اعدو لهم اونها را هم انذار بکنند. الحمدلله.